با همسرشونه، یک مسئله هم با دیگران اطرافیانه که سرکوفت میزنن. دو تا مسئله است. ببینید از مدل بیان معلومه که این مخاطب گرامی اول نیاز داره به ذهنش یک نظمی بده و مسائلش رو از هم تفکیک کنه. درست. انگار بار زیادی از مسائل رو دوششون ریخته و این باعث شده که از کلمات ناامید کننده ای استفاده کنه. مثلا همسر من اصلا منطق نداره. آها. درست بشو نیست.
یعنی خود این سوال پرسشگر هم، خود این بانوی بزرگوار هم نیاز به آموزش
داره. بله بله، یعنی ما فعلا که به مخاطب میخوایم جواب بدیم. درست. بله، اگر همسرشون بود نکاتی هم به ایشون میگفتیم، چون ما معمولا سعی میکنیم به کسی که سوال پرسیده پاسخ رو بدیم. پس اولین کاری که باید بکنید، من یک راهکار طلایی بهشون پیشنهاد میکنم. مسائلتون رو لیست کنید، یه لیستی از مسائل 1, 2, 3, 4, 5 بنویسید، اینا رو مرتب کنید، معلوم بشه من چند تا مسئله دارم. وقتی حجم زیادی میاد توی ذهن من و اینها هی مرور میشن، این باعث میشه که انرژی من بیاد پایین و امیدم رو از دست بدم. ببینید اینکه اصلا منطق ندارد یک جمله بسیار ناامید کننده.
این معادل همون صحبتی که تو برنامه‌های قبلی گفتین، مرد وقتی میخواد به همسر یک ایرادی وارد بکنه میگه هیچ وقت آشپزیت خوب نیست، هیچ وقت خونه مرتب نیست، در صورتی که اینجوری نیست.
کلمات مطابق. آره. ما منطق همسرمون رو قبول نداریم،
تعمیم
اینجا
بده.
آره، وقتی میگیم اصلا منطق نداره، بالاخره به اون همسرم یه دو چهارتای ذهنی میکنه. بله. یه حرفی میزنه. بله. و از نظر خودش خیلی منطقی حرف میزنه. خب من میگم چرا این اصلا ایجاد شده، چرا این که میگن همسر من عوض نمیشه ایجاد شده؟ این که تلمبار شده مسائل. نکته دوم این که ما باید فرق بذاریم، یعنی ذهنمون رو اینطوری تنظیم کنیم، به جای دیدن مشکل مسئله ببیند. وقتی شد مشکل ما زمینگیر میشیم، انگار گیر افتادیم. ببینید تو این پیام یه حس گیر افتادنی هست.
دقیقا.
من بچه هام اومدن گیر افتادم
مثلا
اینجا.
اونجایی که گفته بود من به خاطر بچه ها موندم.
آره آره، این گیر افتادن اصلی. آره. شدن خیلی حس بدی. این به ما این رو نشون میده که این خواهر گرامی اون مشکلات زندگیشو مثل مسئله نمیبینه. چه فرقی داره؟ آدم گرفتار مشکل بشه زمینگیر میشه.
درسته.
ولی گرفتار مسئله بشه دنبال چی میره؟
راه حل.
راه حل. میره حل مسئله میکنه. این نکته دوم. نکته سوم هم بگم کاربردی. ببینید شما میتونید همسرتون رو یک انسان متفاوت ببینید که ویژگی متفاوت داره. مثلا همسر شما اقتدارگراتره، دوست داره بیشتر حرفش رو بشنون. وقتی همسرتون رو یک انسان متفاوتی دیدید، دنبال این میرید با این آدم با ویژگی متفاوت من باید چگونه تعامل کنم. یعنی من همیشه اینطوری ساده میگم دیگه، در قسمت‌های قبلی هم گفتم هر آدمی قلقی داره.
درست.
قلق این آدم با ویژگی اقتدارگراییش چیه؟ چجوری میتونیم حرفمون رو بهش بقبولونیم، نظرمون رو منتقل کنیم، یه راهی پیدا کنیم. من فقط خواستم تو جواب امروزمون به این خواهر گرامی بگم راهی هست، دنبال راهه ها باشید.
آره آره.
این بمبسته خارج شید، حالا چی کارش کنیم؟ انشالله اگر سوالاتو جزئی تر بعدن ارسال کنن میشه راجبش حرف زد. فعلا از این بمبسته خارج بشید، یه امیدی بیاد درون زندگیتون با این ستا نکته ای که گفتم. آروم آروم برید سراغ این که مسئله ها رو لیست کنید.
بله.
دونه دونه برید سراغ این که با این مسئله چگونه میتونم برخورد کنم، راهکارش چیه.
دقیقاً همینطوره.
قسمت های قبلی ما سوال پرسیده بودیم بزرگترین اشتباه آقا یا خانم چیه.
آره آره.
خانم ها بیشتر با اون بعد عاطفی و محبت آمیز تاکید میکردن با ادبیات مختلف.
بله.
خاطرتون باشه تو پیام ها آقایون بیشتر اون احترام ها رو جلو بچه ها نگه داره، جلو خانوادهمون. این یعنی دغدغه زن و مرد مشخصه.
خاملن.
ما به دغدغه همسرمون رسیدگی کنیم، اونم به دغدغه ما.
آره.
این باعث میشه هر دو آروم بشیم، هر دو حالمون خوب بشه.
و همون گفتگویی که گفتین یک روزشو خالی بکنیم، بشینیم گفتگو بکنیم با هم تو هفته. خب به سراغ سوال بعدی بریم. این سوال یکم بست و اینا داشت، من گفتم بیشتر بهش بپردازیم چون مشکل هممونه. بریم سراغ سوال بعدی که گفتن که وقت بخیر، وقت شما بخیر. من زن مطلقه‌ای هستم که یک پسر 12 ساله دارم و به سن بلوغ رسیده و یک خواستگار دارم که دختر 10 ساله داره. آیا با ازدواج ما به مشکل بر میخوریم؟
اولا این که شما دغدغه دارید که مسائل رو ببینید و راهکار براش پیدا کنید، دغدغه فرزندتون، فرزند اون خواستگار رو دارید، این خیلی خوبه.
بله.
این خودش یک نشانه مثبته برای اینکه شما خواهید توانست با چالش‌های زندگی روبرو بشید. آقای دارابی
جان،
شنوندگان گرامی، ما زندگی بدون چالش نداریم.
نداریم.
زندگی یعنی روبرو شدن با چالش ها. آیا اگر زندگی چالش داشت مثل زندگی متأهلی، ازدواج، پس یعنی نباید وارد اون بشیم؟ ما اول این برنامه گفتیم اصلا چالش های زندگی متأهلیه که آدم ها رو بزرگ میکنه، رشد شخصیتی ایجاد میکنه، مسئولیت پذیری رو در ایران در انسان ایجاد میکنه. خب حالا مسئله اینجا چیه؟ این که من با یک فرزند 12 ساله جدا شدم، حالا میخوام با یه آقای دیگه ازدواج کنم که یه دختر 10 ساله دار. آیا کسانی که تجربه طلاق از دست دادن همسر رو دارن حق ازدواج کردن ندارن؟ حق ازدواج کردن دارن و بیشتر هم دارن و باید هم ازدواج کنن.
درست.
ما میگیم کسانی که جدا شدن اولویت اول اینه که اگر امکانش هست، شرایطش موجوده، بررسی کنن ببینن میشه به همسر خودشون برگردن یا نه. احکام اسلامی هم این زمینه رو آسان کرده و ما برداشتمون اینه که در اسلام اراده بر این بوده تا میشه به همسر خود بازگرد. اما اگر نشد،
یه دلیل خیلی دقیق دارن این خانم،
اما اگر نشد با یک کسی دیگری ازدواج کند یا نکند، اصل اول این است که ازدواج کنیم. بعضیا میگن من نه تنهایی میشینم بچه‌مو بزرگ میکنم. الحمدلله این سوال این خطای شناختی رو نداشت.
درست.
این نیست که اگر بشینم تنهایی خودم زندگی کنم، بچه‌مو بزرگ کنم، چه طلاق گرفته باشم چه همسرم از دنیا رفته باشه، اولویت این است که به همسرمون میتونیم برگردیم یا نه. نمیتونیم، باید ازدواج کنیم، که گفته ازدواج نکنیم. دو، حالا ازدواج کردیم آیا با چالش های روبرو میشیم یا نمیشیم؟
قطعا
با چالش ها. یعنی کسی که قبلا یه بار تجربه زندگی داشته، خب چالش هاش بیشتره. حالا بچه داره، چالش هاش بیشترتره. حالا طرف مقابلش هم بچه داره، خب چالش هاش بیشترتره. حالا اگر اون بچه، من نوجوونه، بچه اونم نزدیک به سن نینه و جنسیتشون متفاوته، بله چالش های من بیشترتره.
خب بیشتر به توان ده.
بله. حالا این آیا این یعنی این اتفاق نباید بیفتد یا باید بیفتد؟ این که اینها دوتاشون نوجوونه، با یه نوجوون سرکله زدن، خب دختر خانم هم نزدیک نوجوونی میشه، سخته. ببینید راهکار رو کشینه چنین ازدواج هایی که گفتیم چالش بیشتر تر به توان ده داره، باید تحت نظر یک متخصص اتفاق بیفته. وقتی مسئله حساسه، همین الان که خودشون حساسیت رو فهمیده،
وقتی که میتونیم گزینمون رو عوض کنیم، چرا این همه خودمون رو تو دست انداز مندازیم؟
بالاخره هر زندگی چالشی داره. این که میگه متخصص باید بیاد، باید ببینه این که بقیه مسائل رو به راه، شخصیت اون مرده، این خانومه، دختره، پسره، بررسی کنه ببینه اگر آره ریسکش بالاست، میگه نه شما سمتش نرید. ببینه ریسکی داره، یعنی این چالش خطرش قابل کنترل، میگه خب با این چارچوب و با این مراعات ها وارد زندگی بشید. این که صرفا به این دلیل بگیم نه، یا بگیم نه چشتو ببند به هر خطری، برود بزن تو دلش، درست میشه؟
پس ما نتونستیم جوابشون رو کامل بگیم.
جواب ایشون باید با بررسی جوانه به مختار. جواب ایشون اینه که حتما لزومن این که شما میگید شرایطم اینه پس ازدواج نکنم، نه، برید پیش یک متخصص شرایطتون رو بررسی کنید. اگر گفتن ازدواج درست است، خود ازدواجتونم باید تحت نظر یک متخصص اتفاق بیفته، همون آقا پسر، همون دختر خانوم هم تحت نظر یک متخصص باشه، تا آروم آروم این زندگی پا بگیره. وقتی پا گرفت، شرایط جدید جا افتاد، دیگه میتونن با هم دیگه پیش برن، اگر خطرهای دیگه این ازدواج نداشته باشه.
خیلی خوب، انشالله که یک چراغ برای این بانوی بزرگوار روشن شده باشه و ما پیشنهادمون اینه که پیش متخصص برید که حرفای دو طرف شنیده بشه و در واقع چالش ها الان دیگه بین چهار نفره، بین دو نفر
هست. بله بله،
خیلی خوب.
پرسمان 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
گفتن من خانمی 40 ساله هستم و 3 فرزند دارم. رابطم با همسرم خوبه، خدا رو شکر. ولی همسرم خیلی دوست داره من سرزبون دار و شاداب باشم. شما چه راه حلی بهم پیشنهاد میدین؟
یکی از فاکتورها و مؤلفه‌های روابط زوجی بحث توقعات از همدیگره، انتظارات از همدیگه. درست. همه ماها یک سری انتظارات از همسرمون داریم که برخی از این انتظارات برآورده میشوند، برخی دیگر برآورده نمیشوند. نکته اول من به این مخاطب گرامی اینه، شما میگید که رابطتون با همسرتون خوبه و 3 تا هم فرزند دارید. این نشون میده که بله، یه سری از انتظارات همسرم رو من نمیتونم برآورده کنم. این به این معنا نیست که او دیگر مرا دوست نداره. یعنی میخوام این دغدغه توی ذهن مخاطب شکل نگیره که من باید 100% آن چیزی که همسرم میخواد بشم. بعضی از ویژگی‌های شخصیتی، رفتاری و اخلاقی ما متفاوته. ما میگیم به توقعات همدیگر توجه کنید به اندازه وسع و توانتون. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، توان من اینقدر. ممکنه توان شخصیتی شما اون مدلی که میگن همسرتون میخواد نباشه. مثلا اگر فردی شخصیت درونگرایی داشته باشه، احتمالا سرزبوندار و ارتباطات اجتماعی قوی نداره، میتونه تمرین کنه بیشترش کنه. اونو تو گام دوم میگم. الان گام اول پاسخم اینه که بپذیرید خودتون اول. شاید در بعضی از موارد دقیقاً آن چیزی که همسرتان میخواد نباشید، ولی شما اونقدر خوب بودید که رابطتون با همسرتون خوبه.
بله.
رو اون نکاتی که باعث شده رابطه شما قوی بشه تمرکز کنید و اول اونا رو تقویت کنید. یعنی چه چیزهایی باعث شده رابطه شما الان خوبه، رابطتون با همسرتون خوبه، همدیگر رو دوست دارید. اونا رو کشف کنید، اونا رو یادداشت کنید، از همسرتون اصلا بپرسید. بگو کدوم ویژگی‌های من، کدوم چیزها در رابطه ما، در زندگی ما بوده که به نظرت باعث شده زندگیمون خوب بشه. اصلا اینو به عنوان یک کاری همین الان بنویسیم. مخاطبین گرامی کاغذ قلم بیارن، بنویسن چه چیزهای مثبتی در ارتباط من و همسرم وجود داشته. ما همیشه عیبا رو پیدا میکنیم، مثل یه ذره‌بین میافتیم، نواقص رو میبینیم. اما یکی از ویژگی‌های مؤمنین شکرگزاری و قدردانی شونه و برای شکرگزار بودن و قدردان بودن اینه که ویژگی‌های مثبت خودمون، همسرمون و رابطمون رو ببینیم. یه جدول درست کنید. ویژگی‌های مثبت من، یعنی ویژگی‌های مثبت من در ارتباط با همسرم، ویژگی‌های مثبت همسرم در ارتباط با من و ویژگی‌های مثبت خانوادمون، ارتباطمون رو بنویسیم. بعد اینا رو تقویت کنیم. گاهی ما با ندیدنشون باعث میشه، بعضیا دیدید آقای دارابی، شما هم حتما شنیدید تو پیامامون هم هست. بله، که اوایل خوب بود. بله. الان نیست. وقتی خوبیا رو نبینی آروم آروم افت میکنن.
درست.
با دیدن خوبیا خودت ببینی و به همسرت بگی من اینو میبینم. نوشتن معجزه میکنه.
آره.
ما روایاتی در مورد نوشتن داریم، خیلی روایات دقیق. بنویسید اینا رو مال خودتون کنید. این علم و این دانشتون به نقاط مثبت زندگیتون رو مال خود قید العلم بالکتابه. دقیقا
به این یکی بزرگی میگفت که کمرنگ ترین جوهرها از قوی ترین حافظه ها ماندگار تر است.
چه جمله قشنگ.
این خیلی جمله دقیقیه.
بعد میدونید عینی میکنه جلو چشمونه.
آره.
بعد یه جدول مینویسید، میبینید 10 تا 15 تا ویژگی مثبت داریم به زندگیمون کمک میکنه. این گام اول. بریم سراغ گام دوم. این که دوست داره من سرزبون دار و شاداب تر باشم، چه جور گفتن اینطوری باشم؟ من میگم که اول بپرسید سرزبون دار و شاداب بودن یعنی چی. ما میگیم مستاقیش کنید، رفتاری کنید. یه بار بشینید با همسرتون بگید من برداشتم اینه. آره من برداشتم اینه که تو میخوای من سرزبوندار و شادابتر باشم، درسته؟ بعد همسرتون ممکنه حتی تصحیح کنه، بگه نه حالا منظورم این نبود، منظورم اینه. خب نه منظورم همینه، آره سرزبوندارتر و شادابتر باشی خیلی خوبه، من توقعم اینه که شما اینطوری باشید. خب این سرزبوندار و شادابی یعنی چی؟ یعنی چی کارا کنم؟ بنویسید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. از این 10 تا اون دوتا رو که اصلا تو روحیه من نیست، روم نمیشه، نمیدونم. خب اون دوتا هیچ، بالاخره از این 10 تا 3 تا گیر میاد که من بتونم انجام بدم. همسرت هم میبینه که این 3 تا رو میخوای انجام بدی، بعد با همدیگه کمک میکنید یک ویژگی شخصیتی در شما رشد پیدا میکنه. به این راهکار گفتم معجزه میکنه تو زندگی. بله. خیلی از مفاهیم و توقعاتی که ما از همدیگه داریم کلیه. مصداقش کنید، همین سرزبوندار و شاداب و من و آقای دارابی اینجا بشینیم مصداق براش بگیم، 20 تا مصداق میاریم که ممکنه بعضیا نظرشون این باشه، بعضیا نظر اون. اولا ببین نظر همسرت منظورش از این سرزبوندار و شاداب چیه. 10 تا موقعیت، 10 تا مصداق، 10 تا مورد براش بنویس، 3 تاشو عمل کن، میشه 30% خواسته همسرم. همون راضی میشه، هم من در حد توانم است. ولی کلا بگو من سرزبوندار و شاداب بشم، خب چیکار کنم؟ یه چوب جادو بردارم بگم از جیم از جیلاتره؟
اصلا سرزبونداری و شادابی تعریف داره از نگاه هر کسی. یه نفر سرزبونداری و شادابی رو گفتگوی دو نفره مثلا در سکوت و تنهایی میدونه، یه نفر تو جمع جوک گفتن و حرف خنده دار زدن میدونه، یه نفر همسفر بودن میدونه. هر کسی یه تعریفی داره. همسر خوب من، تعریفت از سرزبونداری و شادابی چیه؟
10 تا مورد بگو. آره. من 3 تاشو که بتونم انجام میدم دیگه. دیگه از این لقمه رو کوچیک و آماده تر تحویل دادن میشه. ساده و عملیات.
ممنونم آقای یوسف زاده عزیز. داریم دور هم دیگه یاد میگیریم و چه نکات ارزشمندی از این برنامه داره نصیبمون میشه. اول برای خودمون، بعد برای همه کسانی که دارن صدای ما رو میشنون و از این برنامه انشاءالله استفاده بکنن. خیلی ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به این برنامه دادید. شنونده های خوب، شنونده های فوق‌العاده، فهیم، با فرهنگ، ارزشمند. من هرچی از خوبی‌های شما بگم کم گفتم. شما کسانی هستید که به ما انگیزه میدید. لطفاً ما رو نقد بکنید، حالا در خلال سوالاتتون پیشنهاد بدید، نظر بدید. ما این برنامه رو دوست داریم که شکوفا بکنیم. انشاءالله دوست داریم که هرچه بیشتر به نظر شما نزدیک باشه تا شما با شور و اشتیاق بیشتری این برنامه رو گوش بدید.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده. وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده. همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره.
تشکر کردن از برنامه‌مون. ما هم از شما تشکر میکنیم بابت شنیدنتون. گفتن من مادری 44 ساله هستم که 3 ساله از شوهرم جدا شدم به دلیل اعتیاد. 2 تا فرزند دارم، یکی پسر و یکی دختر، که پسر 23 ساله و دختر 10 ساله است. در حال حاضر تو خونه پدر و مادرم زندگی میکنم و شرایطشو ندارم که دوست دخترم بیاد خونه، یعنی دوستی که همسن و سالشه و همجنسشه. گاهی پدرشو میبینه دختر من، ولی اصلا راضی نیستم که پدرشو ببینه. باید چیکار کنم؟
چالش هم اعتیاد همسر هم جدایی، 2 تا مسئله با تبعات زیاد روانشناختی و اجتماعی.
بله.
تجربه‌ای که این مخاطب گرامی داشتن تجربه سنگینی بوده، تجربه سختی بوده. ولی همین که الان روپا هستن و پسرشون یک جوان رشید شده و دخترشون آروم آروم داره جلو چشماشون بزرگ میشه، این ویژگی مثبت زندگیشونه و این پیام. مسئله این مخاطب گرامیمون این بود که اولا خب به خاطر شرایطی که الان داره با پدر مادرش احتمالاً زندگی میکنه، بله گفتن با پدر مادرشون زندگی میکنن، و دخترش نمیتونه مثلا دوستاش رو بیاره خونشون، این براش یک چالشی شده، و از اونور این که دخترشون با پدر رابطه داره ایشون راضی نیستن به این اتفاق و این اذیتشون میکنه. اول از سوال بخش دومش شروع میکنیم. ببینید یک نکته‌ای رو باید توجه داشته باشیم. پس از جدایی رابطه همسری منحل میشه، اما رابطه والدی منحل شدنی نیست.
آخه میترسه برای اعتیاد.
بله اونو الان مدیریت میکنیم. یعنی این که بالاخره ما وقتی جدا شدیم در همسرمون یه سری نکاتی بوده که دیگه نتونستیم مثلا زندگی کنیم اگر طلاق درستی بوده
درست.
و نگرانیم این که نکنه اون بدی ها رو از اون یاد بگیره. ولی من گاهی میگم که ما که خدای بچه هامون نیستیم، خداوند این مرد رو پدر این دختر قرار داده.
بله.
پس این دختر خانوم به اون نقش پدریش نیاز داره. حالا باید چجوری مدیریت کنیم؟ ما هرچی مانع بشیم، فرزند اگر سرپرستش با هر کدوم از پدر یا مادر باشه، اجازه نده مادر ارتباط درستی با فرزندانش برقرار کنه، اولین آسیب رو به بچه هامون میزنیم. اینکه بچه من ارتباطی با پدرش نداشته باشه یا تصویر بسیار بدی از پدرش داشته باشه، دارم آسیب به روان و شخصیت بچه‌م میزنم. پس این ارتباط باید باشد، اصل اول. حالا پدر او دچار اعتیاد است، اینو چی کار کنم؟ یه اصل اساسی وجود داره در موارد که فرد دچار اعتیاده، ما باید بین رفتار اعتیادی و شخصیت و جایگاه اون فرد تفاوت قائل بشیم و این رو آروم آروم به بچه‌مون یاد بدیم. یک سری از رفتارهای پدر تو تحت تأثیر اعتیادش و این اعتیاد غلطه، اشتباهه، ولی پدر توه، تو رو دوست داره و تو باید احترامش رو حفظ کنی، جایگاهش رو حفظ کنی. به این میگیم ایجاد تمایز. آی داره شما میدونید ما تو تربیت فرزند میگیم بین شخصیت و رفتار غلط تمایز ایجاد کنید تو تربیت کنید. نگید تو بچه بدی، بگو کار بد بود، شخصیت نشکنه، اون کرامت نفسه بمون. اینجا هم به فرزندمون اولین اصل اینو یاد میدیم، اعتیاد بده، بابا بد نیست. ببین تمایز برقرار کردنش تو ذهن باعث میشه من رابطه، ممکنه پدر من یک سری رفتارهای غلط داشته باشه، من نباید به خودم بگیرم، من نگران اینم خدای نکرده رفتار غلط نیاموزه دیگه، ادب از که آموختی؟ از بیادبان. جایی که من در معرض تعامل با بیادبان هستم باید به فرزندم بیاموزم. به نظر من الان این مدل رو همه ما باید تو زندگیامون داشته باشیم، چون به خاطر اون فضای مجازی که وجود داره، فضای اجتماعی که وجود داره، تفاوت فرهنگ ها و آدابی که تو کشور ما وجود داره، فرزندان ما باید بیاموزن یک چیزهایی غلط هست و اون غلط ها رو ما نباید سمتش بریم. و اینکه وقتی من خودم حمایت میکنم و مدیریت میکنم، اون پدر رو ببیند در زمانهای مشخص، در چارچوب مشخصی، در شرایط مشخصی، بیشتر میتونم این رابطه رو و آسیب هاشو مدیریت کنم. وقتی من میکنم، دخترم قایمکی ارتباط برقرار خواهد کرد، اون وقتی که تحت نظر من نیست و اون چیزی که ازش میترسم بدتر ممکنه به سرم بیاد. اگر من مخالفت کنم، ببینید ما یه سری اصول رو میذاریم و میگیم در چارچوب اون باید راهکار بدیم. اصل اینه که این پدرشه، اسلام به ما اجازه نمیده رابطه پدر و فرزندش رو بگی اعتیاد داره قطعش کنی.
درست.
میگه مشرکه، میگه کافره، ولی حق نداری اینو قطع کنی. خب پس من چی کار کنم؟ الان نگران اینم. میگم اگر تحت مدیریت خودت باشه، خودت با این رابطه موافق باشی، فرزندت هم بدون مشکلی نداری، فقط نگرانی، در چارچوبی که تو تعریف میکنی برقرار میشه. همدیگر رو بیرون ببینید، باید کسی باشه، من خودم دخترم رو میارم اونجا، ببینید همدیگر رو، صحبت کنید، میرم. وقتی موافقم فعالتر میشم، وقتی مخالفم خودمونیش زیرابی میرن. وقتی زیرابی رفتن دیگه تحت نظر شما نیست، نمیتونید کاری انجام بدید. وقتی اصلش درسته، عوارضش رو باید کنترل کنیم، اصلش رو باید بذاریم. حالا عوارض، خونه نرو، طی میکنیم، به شرطی اجازه میدم دختر بیاد خونت رفیقات نباشن.
اون زمان
رفیقات اون روزها رفیقات نباید باشن. جلوی بچه‌م نباید مصرف اتفاق بیفته. خب یه سری قوانین تعریف میکنیم براش. اون طرف مقابلم میبینه که حالا این داره راه میاد، منم باید این چارچوب رو مراعات کنم دیگه.
درسته.
و این میتونه، حالا بعضی موارد احتیاط شدیدتر و خطرناکتره، اونجا خب محدودیت ها و مدیریت ها بیشتره، ممکن باشه آسیب بزنه، اونجا مراقبت بیشتر، دقت بیشتر و حساسیت بیشتری هم نیازمند خواهد بود. اصلش باشه عوارضش مدیریت بشه.
انشاءالله که این اتفاق مثبت بیفته و هیچ پدری از فرزندش دور نباشه، هیچ مادری از فرزندش دور نباشه و اینقدر این رفاقته بین مادر و فرزند و پدر و فرزند باشه که وقتی پدر از فرزندش دوره یا مادر از فرزندش دوره، تمام گزارشات بینشون رد و بدل بشه و هیچی مخفی نمونه. استاد عزیز، ما داریم کم کم این برنامه رو به پایان میبریم، اما حکایتمون همچنان ادامه خواهد داشت. در برنامه بعدی در خدمت شما هستیم. توی این برنامه از خدمت شما مرخص میشیم. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید تا با شما خداحافظی کنیم.
امیدوارم که خداوند به همه خانواده‌ها نظر ویژه و رحمت داشته باشه و صمیمیت بین زن و شوهرها، پدر و مادرها با بچه‌هاشون بیشتر
باشه. انشالله. خیلی ممنونم از دعای قشنگتون. از غرور به دور باشیم که کانون خانواده جای غرور نیست. خیلی ممنونم از حضور گرمتون شنوندگان گرامی. تا برنامه بعدی که یک شنبه ساعت 16 هست با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
چه احساس خوشی دارم که همرامی، چقدر شیرینه با تو هم صدا بودم، چقدر حال دلم خوبه تو این روزا، پناه خستگیمی تکیه گاه من، درست از لحظه دیدارمون با هم که شد دنیای من روشن به بیداری، دلم راضی به فانوس نگاهت شد، تو از خورشید خوب من چی کم داری، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم، چه روزا غرق دشواری یه این را، کنارم هستی یا جایی نمیری، یه وقتا که دلم لبریز بارونه، چقدر آسون منو از قصه میگیری، چه رویایی از این خوشتر که خوشبختی، چه رازی داره این قصه نمیدونم، فقط از بودنت ای خالق هستی، همیشه بابت تقدیر ممنونم، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم.
آنچه شنیدید پرسمان خانواده بود و به کارشناسی حجت الاسلام یوسف زاده در مورد خانواده اسلامی نکاتی رو تقدیمتون کردن. این برنامه رو میتونید ساعت 16 امروز یک شنبه 24 فروردین از رادیو معارف یک بار دیگه بشنوید.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
در ادامه دعوت میکنم برنامه پارسایان رو شنونده باشید. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آن